حالا برادر گرامی که در گفتگو شرکت کرده بودند گفتن که نظرشون رو گفتن که حالا شرایط دولتی است و باید بیشتر بر عهده بخش خصوصی باشه. اینطور میتونه یک نظام توزیع سالمتر رو در کشور تعریف کرد. بذارید نظر جناب آقای علی فاضلی عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران رو هم در این باره و البته درباره موضوع کلی برنامه جویا بشیم. آقای فاضلی سلام، عصر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکارانتون، ملت بزرگ ایران، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقای فاضلی، در حال حاضر واردات و حالا توزیع کالاهای اساسی توی کشورمون چگونه و با چه روشهایی انجام میشه؟ دارید توضیح میدید، فقط به ما حتما بگید که بیشتر دست بخش خصوصی یا بخش دولتی؟
خب مستحضر هستید، در بخش تامین کالاهای اساسی به خصوص کالاهای سبد خانوار یا مایحتاج عمومی مردم، در بخش واردات یقینا بنگاه های کوچک سنفی نقشی ندارن. بخش اعظمشون از طریق دولت وارداتش انجام میگیره، بخش دیگری هم که از طریق بخش خصوصی انجام میگیره یقینا در بخش توزیع در شبکه های مجاز قابل عرضه به مصرف کنندگان هستند. در بحث تولیدات داخلی هم که در شبکه توزیع قرار میگیره نظارت کاملی از سوی دولت به خصوص از سوی سازمان محترم حمایت انجام میگیره. در دو بخشش در هر حال سازمان حمایت هم کنترل، نظارت، قیمت گذاری رو اعمال میکنه. در بخش شبکه های کوچک سنفی هم اتاقهای اصناف در بحث چگونگی کنترل، نظارت، بازرسی اعمال نظر میکنند با هماهنگی و همکاری سازمان محترم تغییرات حکومتی. بس مجموعه این دو کالا چه در تولید چه در واردات یقینا بنگاه های کوچک و متوسط نقش آنچنانی ندارند، چه در تولیدش، چه در وارداتش، چه در قیمت گذاریش. در شبکه توزیع مجموعه بنگاه های کوچک از طریق اتاق های اصناف نقش موثری رو ایفا می کنند.
آها، یعنی تو بخش توزیع بنگاه های کوچک فعالتر هستند.
یقینا هم بخش بنگاه های کوچک هستند، هم شبکه های دیگری هم هست، یعنی هم فروشگاه های بزرگ، فروشگاه های زنجیره‌ای هم در این هم که اون هم تحت نظارت اتاق ها عمل می کنند در این شبکه سهیم هست.
تحت نظر اتاق هم هستن. پس اینکه گفته میشه که حالا در ماهای اخیر شیوه واردات و توزیع گوشت در کشور باعث گرونی گوشت شده، اینجا از شما بپرسم که مهمترین اشکال سیستم توزیع کالای اساسی پس چیه و کجاست که این اشکال به وجود اومده؟
من در توزیع اشکال خاصی نمیبینم، یعنی حالا نمیشه گفت خوشبختانه، ولی ما در بحث توزیع مشکل خاصی نداشتیم تا به امروز، یعنی در سطح عرضه مشکل خاصی نبوده. حالا چگونگی واردات کالا رو یقینا من نمیتونم توضیح بدم، مسئولین دیگر باید در این باب توضیح بدن که چرا مواردشون گوشت که هم در تولید داخلی ما تقریبا به نقطه خودکفا رسیده بودیم و در بحث واردات هم مستحضر هستید که این کالا جز کالاهایی است که ارز رسمی رو به خودش اختصاص داده بود. این که چرا گران به دست مردم میرسه رو من فکر میکنم دوستان دیگر باید توضیح بدن.
آقای فاضلی، معتقد نیستید که نظام توزیع در کشور ما شیوه‌اش سنتیه؟ چون طبق استانداردهای جهانی به ازای هر 200 نفر باید یه واحد خرده فروشی وجود داشته باشه، اما در کشور ما این عدد گفته میشه که حالا به گفته پژوهشگران حوزه اقتصاد هست که به ازای هر 35 نفر یه واحد خرده فروشی داریم.
کمی آمارها واقعی نیست. بله،
من نزدیک هست.
نه، من با فرمایش شما اصلا مخالفتی ندارم. متاسفانه ما در شبکه توزیع ما 1,300,000 بنگاه کوچک و متوسط ایفای نقش میکنند. در این منهای فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای و تعاونی های مصرف محلی هستند. خب یقینا این فوق العاده زیاده، من این رو قبول دارم.
بله.
منتها خب باید عارضه های دیگر رو هم در این مجموعه ارزیابی کنیم، ببینیم که خب چرا به اینجا رسیدیم. یقینا ایجاد شغل، یعنی مزیت ایجاد شغل در شاید سایر جاها به خصوص و صنایع بالادستی که خب فوق العاده سنگین هستند، صنایع میان دستی هم این گونه هست. بخش اعظم سرمایه های کوچک و متوسط در این بخش متاسفانه داره نقش ایفا میکنه. خب فعالیت این بخش رو ما خیلی جدی نگرفتیم. قوانین هم در حد سازماندهی و ایجاد یک سازگار مناسب برای این مجموعه اندیشیده نشده، ولی مجموعا من موافق هستم.
آقای فاضلی، ما نمیخوایم همه گرانی رو اشکالش رو به گردن نظام توزیع بیاندازیم، ولی
نه من قبول ندارم.
آیا بخشش میتونه مؤثر باشه؟ مثلا طولانی شدن کانال های توزیع، این که اینا همه باعث افزایش هزینه در بخش توزیع میشه دیگه، درسته؟ یا اینکه حتی حضور دلالان، این رو به روشنی بگم و خیلی از مردم هم دارن برش در این باره صحبت میکنن با ما.
یک مطلبی رو بپذیریم که ما نتونستیم در نظام تولید و در صنایع دیگر مثل صنایع گردشگری سرمایه گذاری درستی انجام بدیم و سرمایه ها رو به اون سمت سوق بدیم. نظام تولید هم مورد حمایت واقعی قرار نگیره. با سیاست های نچندان خوب متاسفانه سرمایه ها رو به بخش دلالی غیر مولد و غیر کارا متاسفانه سوق دادیم. من قبول دارم که در مثلا محصولات کشاورزی شما از مجموعه مزرعه یا باغ تا مصرف کننده عوامل غیر مفید رو بیش از عوامل مفید میابید. خب این یقینا در گرانی کالا نقش داره، اما کالاهای نظیر گوشت نه. من این رو به صراحت عرض میکنم که نمیپذیرم که این قیمت ها قیمت های واقعی باشه. متاسفانه اشکال کار در جاهای دیگر از شبکه های توزیع، نه اینکه سنتی هستند. من رد نمی کنم که سنتی هستن، اما اینکه چون سنتی هستن ما این اشکالات رو داریم، نه اشکال کار رو باید در جاهای دیگر بررسی کنیم.
آیا تعدد مراکز توزیع کالا هم میتونه مؤثر باشه؟
نه، تعدد آنچنانی ما نداریم. ما شبکه هامون مشخص هست، یعنی بیشتر شبکه های توزیع ما به خصوص در تولیدات داخلی چیزی در حدود بیش از 90% توش همین شبکه های توزیع اصناف داره شکل میگیره. در بخش واردات کالا هم این گونه است، یعنی چیزی در حدود 70% از این کالاها تو همین شبکه داره. خب سالیان سالی که داره این کار انجام میگیره. یک بخشی رو بله، من هم ایراد قبول دارم، این ایراد رو مجموعه بنگاه ها رو ما مجهز به سیستم نکردیم. یقینا داشتن ماشین های فروشگاهی باید جهت ردیابی کالا در نظام توزیع یقینا مؤثر هست، اینا رو باید متحدشون کنیم، اما خب باید تسهیلات تمهیدات لازم رو میاندیشیدیم. متاسفانه توی این امور ضعف داریم، اما اشکال اینجا نیست.
چقدر فکر میکنید مثلا روی قیمت میتونه تأثیر گذار باشه ضعف در بخش نظام توزیع در کشور ما؟
نمیگم بی تأثیره، ولی
درصد هم میتونید به ما بگید؟
نمیشه درصد گفت، ولی اون مورد رو من قبول دارم که شبکه توزیع ما شبکه خیلی سالم و کارایی الان نیست.
بله.
اختیار در دست بالا چون بخش خصوصی اشاره کردید، در دست بخش خصوصی واقعا نبوده و نیست. این رو اشاراتی است که من در تنقیه و تصویب قوانین میبینم.
یعنی بخش خصوصی میتونست بهتر عمل کنه آقای فاضلی؟
یقینا به نظر من اگر ما کار رو به دست مردم میسپردیم خیلی بهتر عمل.
به نظر شما بهترین و مؤثرترین شیوه واردات و حالا به ویژه توزیع برای مقابله با گرونی چی میتونه باشه؟
من به این شکل این رو پاسخ نخواهم گفت، شکل رو طور دیگری. من بحثم این هست که اگر ما سرمایه مردم رو در نواحی اقتصاد وارد میدان کار بکنیم، یقینا میتونیم نتیجه بهتری رو بگیریم و مصرف کننده هم میتونه کالا رو مناسب‌تر خرید.
آقای فاضلی، به گمانم با توجه به پاسخ کلی که فرمودین مردم رو قانع نکنید. اگر حالا یک پاسخ جزئی تر داشته باشید، شما انقدر دانش و آگاهیتون زیاد هست که قطعا میتونید راهگشا باشید. حالا اگر توضیح بیشتری دارید ممنون میشم.
ببینید، نه اینکه من بخوام بگم مثلا این دو بخش خیلی معنوس نیستن، اما باور بفرمایید.
بله.
ما متاسفانه نظام واردات تا توزیع که همون نظام تأمین تا توزیع رو تقریبا طی میکنه خیلی با هم معنوس نیستند. یعنی یک استراتژی معینی بین این دو بخش رو ما شاهد نیستیم، و تا زمانی که تکلیف این بخش رو روشن نکنیم که این بنگاه ها در کجا و چه کار باید بکنن و از همین است که شما میبینید. شما الان در نظام توزیع کشور تنها 1,300,000 بنگاه سنفی رو ندارید، یک شبکه دیگری رو در کنار اینها دارید به نام نظام دست فروشی در بخش های گوناگون. تنها بحث گوشت سایر اقلام نیست، خیلی از کالاهای دیگر رو در بر میگیره.
بسیار خوب،
اینها رو باید به صورت یک مجموعه دید به نظر من.
ممنونم از شما و پاسخاتون آقای علی فاضلی، عضو هیئت رئیس اتاق اسناد تهران. با شما خدافظی میکنم.
یا علی مدد.
شما 98 های رادیو اقتصاد رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما میپرسیم که برای اینکه گرونی ایجاد نشه و کمبودی در کالاهای اساسی در کشورمون نداشته باشیم، به واقع بهترین نظام توزیع چی میتونه باشه؟ و شما هم پاسخ میدید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 مگه شمار تلفن 2265-2525. ازتون خیلی ممنونم. چای نقد پهلو. من یه عضو انجمن حیوانات هستم، حالا چرا براتون میگم. الان دیگه کلمی مثل گاف یه حرف بد حساب نمیشه. الان خیلی از گاف ها متناسب با ارزشی که دارن باشون برخورد میشه و معامله میشن. تازه ازشون خیلی چیزا تولید میکنن، مثل گوشت لاکچری، گوشت درجه یک، گوشت معمولی کارمندی و گوشت یخی، گوشت گرم، دنبه، جگر لاکچری، استخون، استخون قلم، جمجمه باز زبون، جمجمه بی زبون، دیگه چشم، بناگوش. الان همه اینا رو دارن از گاو و گوسفند استخراج و حتی وارد میکنن. حتما از خودتون میپرسین چرا داره وارد میشه؟ ما که خودمون داریم؟ باید بگم بله، ما خودمون داریم، اما الان در وضعیتی قرار داریم که ارزش بالای گوشت مرغوب وارداتی به خاطر خارجی بودنشه و ارزش بالای گوشت داخلی به خاطر نایاب بودنش. در آینده خیلی نزدیک شاید مثلا هدیه خونه نوعی یا کادوی تولد به هم گوشت هم بدیم. معنی کلمه ها هم عوض شده، مثلا دیگه نمیشه گفت صد رأس دام زنده، الان دیگه باید بگیم یک معدن با ظرفیت استخراج گاو. حتی بدیهیه که به سرویس طلاهامون دندون گاو و کشکک زانوی گوسفند هم اضافه کنیم. خانوما خوب میدونن. البته اینم باید قبول کرد که وقتی بازار موجوداتی اینچنین سود ده داغ و نایاب میشه، بازار جنس تقلبی هم باب میشه. توی شبکه اجتماعی اگه فقط موضوع گوشت رو تایپ کنین، همه چیز موجوده به غیر از گوشت قابل خوردن. اما برای جلوگیری از این موضوع ما یه راهکار پیدا کردیم. از اونجایی که سرانه مصرف آب در ایران کمه و ما در یک اقدام هوشمندانه دو تا مشکل رو حل کردیم با تزریق آب به گوشت و مرغ‌های کشتار شده، اونا رو به وزن استانداردشون میرسونیم و آب درون اونها میتونه کمبود آب رو حسابی جبران کنه. یکی از دلایل مصرف بالای کمپرسورهای فشار هم همینه دیگه. فکر کنم الان کاملا متوجه شده باشین چرا به انجمن حمایت از حیوانات پیوستم. آره، هم درآمدش خوبه، هم منو به منابعی که ازشون درآمد کسب میکنم نزدیکتر میکنه. حتما مشنوین بزنین توی کار حمایت از حیوانات و فروش کمپرسور تزریق آب. نون تو کمپرسور الان. در ماه‌های اخیر شیوه واردات و توزیع گوشت در کشور گفته میشه که سبب گرانی گوشت شده. حالا به نظر شما بهترین و مؤثرترین شیوه واردات به ویژه توزیع برای مقابله با گرانی چیه؟ اگه ما رو بیشتر دوست دارین زنگ بزنید به برنامه 98 یا شماره تلفن 2265252525. پی شماره ما هم 021. حالا اگه کمتر سامانه پیام کوتاه 30036-37 ما منتظر شماییم. بریم سراغ پیام ها. آقای محمود یکتا از رشت امروز هم با ما هستند. ممنون از شما برادر گرامی. گفتن که مشکل اصلی گرانی گوش به نظر من نخست واسطه ها و دلال هان که هنوز دستشون کوتاه نشده، بعد توزیع نامناسب و غیر اصولی و سوم تعداد بالای رستوران و غذاخوری ها در کشور که مقدار بسیار زیادی از گوشت تولیدی و وارداتی رو مصرف میکنن. واقعا شما با آقای یکتا موافقی؟ ۱۷۹۰۴ هم گفتن که سیستم نظاره از زینفعه و عملکرد بخش خصوصی رو هم در این حوزه مؤثر ندونستن. همطور میگن نظارت ها ضعیفه و ایشون خواستن که مردم مطالبه گر بشن.
دام‌های زنده داخل کشور ما منابع غذایی ما هستند. اگر اینا رو که الان دلاله افتادن به جونشون، دارن میان از دامدار خرید میکنن، سوار کامیون میکنن، میبرن لب مرز با کشتی خارج میکنن، منبع غذاییمون اینجوری هم محدود میشه، هم به ناچاران قیمتش میره بالا. باید دامپزشکی جلوگیری بکنه. ما پاسگاه‌های قرنطینه خیلی داریم داخل کشور، اکثرا در پاسگاه راهنمای رانندگی هست. دامپزشکی بیا قرنطینه‌شو بذاره اونجا، خروج دامو جلوگیری بکنه.
ممنونم. دوستی هم با شماره 0916-1722 با ما همراه هستن و گفتن که میدونم که پیامم رو نمیخونی ولی من پیام شما رو الان میخونم. ایشون گفتن که عملکرد مسئولان اونطور که میبایست نبوده، اونطور که انتظار میرفته و خب ایشون هم میگن تو شرایطی که محدودیت داریم درباره یک کالای اساسی در کشورمون خوبه که اونها رو به کشورهای همسایه ندیم. امید هم با ما هستن و گفتن که من فکر میکنم بهترین کار این باشه که دولت پای خودش رو از سیستم واردات کنار بکشه و همچنین حالا نظام توزیع. اینجوری میگن که اینجوری قیمت ها پایین میاد. اجازه بدید که به وزارت خانه صنعت معدن و تجارت هم سری بزنیم در همراهی با جناب آقای محمد قبله، مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی این وزارت خانه. آقای قبله سلام، عصر شما بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار و همکاران محترم و شنوندگان عزیز، امیدوارم عصر خوبی داشته باشید.
زنده باشین. آقای قبله شما به ما بگید که به نظرتون بهترین و موثرترین شیوه که واردات به ویژه توزیع برای مقابله با گرونی چیه؟ آخه میگن که شیوه واردات و توزیع گوشت توی کشور باعث گرونی گوشت شده.
ببینید توی گام اول مهمترین موضوع برای مبارزه با گرانی نگران فروشی، مبارزه با گرانی تأمین کالا و تنظیم تعادل عرضه و تقاضا است. لذا اگر ما توزیع رو فعلا بذاریم کنار و شیوه تأمین رو اگر ملاک قرار بدیم، بهترین شیوه برای واردات کالا اینه که ما یک برنامه منظمی داشته باشیم برای واردات یک کالا جهت تنظیم تعادل عرضه و تقاضا، بدونیم در طول سال چه میزان تولید داریم، چه میزان تقاضا داریم، تا بتونیم برنامه‌ریزی بکنیم در مقطع مختلف وارد بکنیم و بعد از اینکه وارد کردیم خیالمون از تأمین یک کالا راحت شد، بیایم برای توزیع اون برنامه‌ریزی کنیم. الزاماً یک کالا در تمام طول سال تقاضای برابری نداره. ما اگر ذخیره مناسب داشته باشیم یا تولید و تأمین مناسب داشته باشیم، خب میتونیم راحت‌تر تو بحث توزیعش برنامه‌ریزی کنیم.
خب یعنی در مورد کالاهای اساسی این موضوع رو نسنجیدیم؟
ببینید من در مورد کالای حساسی رو حالا من عرض نکردم، چون
شما در مورد کالای اساسی صحبت میکنیم آقای قبله و بیژه هم در مورد نظام توزیع در کشورمون، چون اشکال رو اینجا دیدن و ما به دنبال این هستیم که واقعا چه کار باید کرد برای اینکه دوباره این اشکال ایجاد نشه و بهترین و موثرترین شیوه چی میتونه باشه در بخش نظام توزیع.
ببینید من عرضم رو هستم پاش که باید به هر حال برای بهترین راه مبازل بگرانی تنظیم تعادل عرض و تقاضا است. ولی این که بگم نسنجیدن روی این بحث دارم، امکان داره سنجیده باشنم و حتما سنجیدن، ولی عوامل و شرایطی پیش اومده که این تعادل خورده به هم. و این عوامل شرایط الزاماً این نیست که قبلا فکرشو نکرده بودن یا نسنجیده باشن، بلکه خب شما خودتون هم میدونید ما هر چند وقت یه بار دستخوش یک سری متغیرهایی هستیم که این متغیرها میتونه تاثیر بذاره رو برنامه‌ریزی‌ها و برنامه‌ای که از قبل گرفته شده بوده.
آیا شما معتقد هستید که نظام توزیع در کشور ما یک نظام سنتی است و باعث بروز اشکال در سیستم توزیع کالای اساسی میشه یا خیر؟
ببینید نظام توزیع ما توی کشور یک نمیتونیم بگیم نظام سنتیه، نمیتونیم بگیم نظام مدرنه، یه تلفیقی از این دوتاست. یعنی ما متاسفانه تو شبکه توزیع کشور از سنتی ترین روش داریم تا خیلی پیشرفته ترین روش. یعنی شما در کنار فروشگاه‌های مراکز اصناف حتی بدون مجوز که دیگه الان تو هیچ جای دنیا این رسمیت نداره، شما تو این کشور پیدا می‌کنید تا فروش‌های الکترونیکی و اینترنتی و نمی‌دونم شرکت‌هایی که مشابه این هستن. یعنی شبکه توزیع ما یک ترکیبی از فکر می‌کنم 50 سال 60 سال سابقه و تجربه توزیع که ما از قدیمی‌ترین روش داریم الان اعمال می‌کنیم با جدیدترین روش، و اینها در کنار همدیگه بعضن هم دچار مشکل میشن و هم همدیگر رو آزار میدن توی بازار و تو نظام توزیع ما.
درسته. وقتی آزار معمولا چه شکلیه اینو برامون میگی؟
ببینید، ما وقتی که یک نظم مناسبی نداریم، به یک روش یکسانی نداریم، ببینید مثلا فرض رو به این بذاریم که ما داریم روی فروشگاه های زنجیره‌ای فرضاً برنامه ریزی میکنیم که میگیم یکی از روش های مدرن توزیع فروشگاه زنجیره‌ای باشه. فرض من الان هیچ چیز رو تبلیغ نمیخوام بکنم اینجا، شما چطوری آزار میدن دارم مثال میزنم با هم دیگه. فرض کنید یک مدیری یا یک برنامه ریزی برنامهش این باشه که، یا فکرش این باشه که با راه اندازی یا گسترش فروشگاه زنجیره‌ای میتونه نظام توزیع رو کارآمدتر بکنه یا هزینه مبادله رو کاهش بده تا کالا ارزان‌تر دست مصرف کننده برسه. این در برخی از مناطق ما خیلی خوب میشه، خیلی جواب میده، ولی وقتی وارد بخشایی از جامعه میشیم یا بخشایی از شهرها میشیم که این شهرها بافت توزیع سنتیه، عملا وجود این فروشگاه‌ها به مراکز اصناف سنتی که دارن آسیب وارد میکنه. این آسیب منجر به این میشه که شرایط کسب و کار اونها دچار اختلال بشه و روی بیکاری یا مشکل تامین نیاز مالی اونها رو دچار بحران بکنه. این آسیب ها منظورم این از این بود. حالا هم شیوه تندترش هم از این، شما همون روش الکترونیکی و فروش تجارت الکترونیکی رو داشته باشین، قطعا وقتی اونو گسترش بدین یا برین دنبال اون، اگر برنامه‌ای برای مراکز عرضه و سنتی کاملا سنتی نداشته باشین، قطعا تو اجرا اینها میتونن همدیگر رو مورد تأثیر نامطلوب رو همدیگر داشته باشن و مورد اذیت و آزار قرار بدن.
آیه قبله، نظام توزیع کارا ممکنه که قیمت ها رو بتونه به تعادل و تناسب نزدیک کنه؟
قطعا اگر نظام عرضه توزیع کالا به سمتی باشه که ما توی عرضه و توی توزیع و کلن توی لوجستیک کالا دچار یک شفافیت و کاهش، البته نه حضه، چون هیچ جا عوامل واسطه حذف شدن این نیستن، بلکه برای عرضه کالا مهمترین بخش‌ها و راه‌های نفس همین عوامل واسطه هستن.
خب پس در حال حاضر به واقع برای اینکه گرانی رو پشت سر بگذاریم و به تعادل برسونیم، نظام توزیع باید چه می‌کرد که نکرده که الان این اتفاق افتاده؟
ببینید، الان نمیشه شرایط کشور صرفا به گفت سر نظام توزیع، این موضوعات با هم به صورت جدا جدا باید ببینیم.
خب
ببینید، ما اینکه نظام توزیع ما دچار یک سری نقص و یک سری اشکالاتی هست و نتونسته شرایط رو خودش رو به روز بکنه به دلایل مختلفی که وجود داره و میتواند مؤثر باشد بر افزایش هزینه مبادله و گران رسیدن کالا به دست مصرف کننده، تو شکی نیست. چه کار باید این کار میکرده که این کارش پیدا میکرده؟ اینم روش هایی رو داره باید انجام میداده. حالا چرا انجام نداده یا چرا
انتظار ما از شما به عنوان مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارتخانه سمت همین هست که الان بفهمه که واقعا اون کاری که میبایست میشده چه بوده که اگر صورت نگرفته چرا این اتفاق نیفتاده.
به هر حال مهمترین بخشی که توی بحث نظام توزیع کشور ما وجود داشت و داره و باید به اون توجه بکنیم، شفاف سازی عرضه کالا از نقطه تامین تا نقطه مصرف کننده.
متولی و یا فردی که باید این کار رو انجام میده دقیقاً کجا بوده وزارتخانه سمت؟
عرض میکنم خدمت
بفهم.
ما برای این شفافیت نیازمند یک سری، با توجه به تجارب روز و با توجه به شرایطی که امروز وجود داره، نیاز به یک سری برنامه ریزی بودیم که بر اساس این برنامه ریزی بتونیم این مراکز و این شفافیت رو تو مراکزمون ایجاد بکنیم.
خوب.
از تقریبا سال میشه گفت 92-93 به بعد این نیاز احساس شد و به صورت یک آیین‌نامه هایی برای وزارت صنعت معدن تجارت ابلاغ شد که صنعت معدن تجارت در زمینه های مختلف بیاد سامانه ها و برنامه‌هایی رو تدوین بکنه تا تمام بخش های مختلف توزیع از واردات تا مصرف کننده نهایی در قالب این سامانه ها با همدیگه ارتباط برقرار کنند و یک شبکه شفاف توزیع ایجاد بکنه. از ابلاغ از ابلاغ آیین نامه هامون تا تنظیم این سامانه ها، تا تست این سامانه ها، تا راه اندازی این سامانه ها به صورت مجرد و ارتباط اینها با یک دیگه و لینک کردن اونها و تبدیل اونها به یک ابر سامانه که بتونن تحت پوشش همدیگه کالا رو انجام بدن، خب چندین سال زمان برد و امروز ما تو بخش های مختلف به صورت مجرد همه این سامانه ها رو الحمدلله راه اندازی کردیم، تست کردیم، مثل سامانه ثبت‌کارش، مثل